بسم الله الرحمن الرحیم. شاید در طول این 11 سال اتفاق نیفتاده باشد که مثل امروزی، یعنی روز 19 بهمن را من با جمعی از برادران نیروی هوایی نبوده باشم و در احساس شکوهمند خاطره اونها، خاطره بی‌نظیر اونها شرکت نداشته باشم. سال 57، اون روزی که نیروی هوایی سد فولادینی رو شکست و اولین بار فرماندهی امام رو در ارتش انقلاب اعلام کرد، و بعد از اون در سالهای دیگری که این خاطره رو گرامی داشت، بنده هر سال با شما مثل امروزی رو بودم. و حالا که نگاه میکنم به پشت سر و این 10 سال 11 سال پرحادثه و پرماجرا و حقیقتاً سرنوشت ساز رو بازنگری میکنم در ذهن خود، میبینم که حقاً راه پرپیچ و خم و پر فراز و نشیبی طی شده، اون هم با سربلندی. منظورم برای شما پرسنل نیروی هوایی است. اما در سال 57 که نیروی هوایی وارد گود انقلاب شد، کاری رو انجام داد که در هر کشوری، در هر انقلابی، هر عنصری از عناصر مسلح اگر اون کار رو انجام بدهد، برای او یک افتخار دائمی به حساب خواهد آمد. چون همه می دانند که رژیم گذشته روی ارتش سرمایه گذاری های گوناگونی کرده بود و به اون امید زیادی داشت. البته بیجا امید به جایی نبود، امید نابجایی بود. علت هم این بود که اونجایی که او سرمایه گذاری کرده بود، اون بخشی که او برای اون بخش در حقیقت همه چیز رو رایگان در اختیار گذاشته بود، اون بخش کارایی نداشت، کاری از او بر نمی آمد. رؤسا و فرماندهان بالا و عناصر ویژه در ارتش، بله متعلق بودن به دستگاه سلطنت و به رژیم، اما اون عناصر ویژه در روز روز جای جا کارایی نداشتن. کارایی رو بدنه همیشه داره. بدنه ارتش که جزء آحاد مردم بودن، نه مشمول اون خیرات و برکات اون دستگاه بودند و نه قاعدتاً اون دستگاه به اونها میتوانست امیدی داشته باشه. لذا وقتی که معرفت و آگاهی به مسائل جاری کشور برای بدنه ارتش پیدا شد، همه بساطی که اونها چیده بودن واژگون شد. اول نیروی هوایی سد را شکست و وارد میدان شد. بعد هم نیروی زمینی ملحق شد. نیروی زمینی به انقلاب پیوست و آمد وارد صفوف انقلاب شد و همین به پیروزی سریع انقلاب کمک کرد. شاید امروز کسانی در مقام تحلیل براشون دشوار باشه که قبول کنند که پیوستن ارتش به انقلابیون و به مردم کار پیروزی رو آسان کرد و جلو انداخت. شاید خیال کنند که این حرف از نقش مردم و مردمی بودن انقلاب خواهد کاست، در حالی که این اشتباهه. هنر یک انقلاب همینه که میتوانه عناصر نیروهای مسلح دشمن را هم متوجه به خود کنه و به حقانیت خود معتقد کنه و جزئی از خود کنه و کرد. این حقانیت انقلاب بود، حقانیت مردم بود که توانستند نیروهای مسلح را و ارتش را از خود کنند، در جناح خود قرار بدن، و همین موجب شد که پیروزی آسان شد و زود شد. بدون این هم شاید پیروزی به دست می آمد، اما با زحمات زیاد و شاید با یک فاصله طولانی تر. خب حالا این نکته را هم من عرض بکنم که سران ارتش رژیم پادشاهی، اون کسانی که رتبه های بالایی رو داشتند و وابسته به اون نظام بودند، بالاخره هم به اسلام و به انقلاب ایمان نیاوردند و به مردم متصل و ملحق نشدند. انقلاب هم به اونها ایمان نیاورد. اونها البته بر طبق طبیعت خودشون شروع کردن به موذیانه با انقلاب ستیزه‌گری. لکن انقلاب هوشیاره، انقلاب بیناست و فوراً توطئه‌های اینها رو درک کرد و اینها رو از دور خارج کرد. همون اوائل پیروزی انقلاب، ماه‌های اول، یکی از عناصر سطح بالای نیروی هوایی آمد پیش من در وزارت دفاع، به من گفت این ارتش و صندوق عمومی مردم 1 میلیارد تومان خرج من کرده. منی که میبینید این دوره ها رو دیدم، این تخصص ها رو دارم، این آگاهی ها رو دارم، من آسان به اینجا نرسیدم. دولت 1 میلیارد تومان خرج کرده تا من شدم این. شما این سرمایه رو، خودش رو میگفت، این سرمایه رو شما حفظ کنید، نگه دارید، از او استفاده کنید. بودن از این قبیل تعدادی. ما حرفی نداشتیم که اگر سرمایه‌ای در اختیار ملت قرار خواهد گرفت اون رو بگیریم، چون مال ملت بود. انسان‌ها هم مال جمعند، من و شما هم افرادمون متعلق به جمعیم، مال خودمون نیستیم. انسان در یک حیثیت شخصی متعلق به خودش هست، در یک حیثیت جمعی، در یک دید عمومی و شامل، هیچ انسانی به یک معنا متعلق به خود نیست، متعلق به اون مجموعه است که این در اوست. لذا حق نداره خودش رو از بین ببره، حق نداره خودش رو دچار آفات و مشکلات بکنه، چون به سرمایه جمع ضربه وارد میاد و صدمه میخوره. حرفی نداشتیم ما اگر انسانی در خدمت جمع قرار میگرفت اون رو به عنوان یک ذخیره‌ای و سرمایه‌ای نگه داریم، لکن دروغ میگفتن و آشکار شد دروغشون و گریختن. البته رفتن اونهایی که به عنوان جرمی در دادگاه‌های انقلاب گرفتار نشدن، بالاخره هم در خدمت انقلاب و در خدمت مردم قرار نگرفتن. این اون قشرها بودند، نه اون قشرهایی که زهر تبلیغات مسموم دشمنان اسلام در اعماق جان اونها فرو نرفته باشه و مهره‌ای در دست دشمنان ملت نباشن و به عنوان مهره‌ای به کار گرفته نشده باشن. اونها حقیقتاً با همه وجود در اختیار اسلام و در اختیار انقلاب و ملت قرار گرفتن و من تاریخ 11 سال گذشته رو که نگاه میکنم حقیقتاً مشاهده میکنم که در طول این 11 سال نقاط درخشان از نیروهای مسلح و از ارتش جمهوری اسلامی ایران، به خصوص از نیروی هوایی، بسیار زیادتر از گنجایش 11 سال عمر معمولی یک انسان و یک مجموعه است. حقیقتاً در این 11 سال خیلی خدمت انجام گرفته. البته حق هم همینه. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها تشکیلاتی که مأمور حفاظت از آسمان کشور هست و مأمور پشتیبانی از یگانهای رزمی سطحی است، باید هم به عنوان یک معتمد و مؤتمن برای این ملت در دشوارترین جبهه ها و خطوط حضور داشته باشه. این وظیفه همه ماست. ملت ما با داعیه استقلال، با داعیه سرپیچی از نظم استکباری عالم، برای خودش در دنیا دشمن درست کرده. میگن بعضیا کاش کاری میکردیم یا کاری میکردید که این همه قدرت ها دشمن شما نمیشدن، ولی نمیفهمند چی بر زبان اونها جاری میشه. نظام سلطه، نظام استکبار، نظام قدرت مطلقه برای رأس هرم استکبار جهانی و قدرت‌های نسبی برای وابسته‌های به اون رأس. این نظام که امروز در دنیا حاکمه، هر ملتی را، هر دولتی را، هر انسانی را که دم از استقلال بزنه دشمن خود به حساب میاره. مسئله اینه. میبینید امروز در دنیا به برکت علم و صنعت پیشرفته‌ای که در اختیار بعضی از قدرت‌های جهانی است، در حالی که این علم مال اونها نیست، علم مال بشره، علم رو کسانی به وجود آوردند که متعلق به این قدرت‌ها نبودند، متعلق به جامعه بشری بودند و برای بشر این ابتکارها و اختراعها و پیشرفت‌های علمی رو فراهم کردن و تقدیم می‌کنن و تقدیم کردن. او داره سوء استفاده می‌کنه. اما با تمسک به این علم، با در اختیار داشتن این دانش، تمام این مهارهای عالم و زمام‌های قدرت رو در سرتاسر جهان به دست خودشون گرفتند یا خواستند بگیرند، چه مهارهای اقتصادی رو، چه مهارهای سیاسی رو، چه تولید رو، چه تبلیغات رو، چه فرهنگ عمومی عالم و ملت‌ها رو. اینجور شده. مال امروز هم البته نیست، در گذشته هم همین جور بود. اون روزی که کشور انگلیس، دولت انگلیس بر بخشی از دنیا حاکم بود، یا دولت پرتغال یا اسپانیا، هر کدام بر بخشی از دنیای مستعمرات حاکم بودن، یا همینطور فرانسه در برهه‌های مختلف این 200-300 سال اخیر، که می دونید هر کدام از این کشورهای اروپایی در یه برهه‌ای از زمان خداوندگار یک بخشی از دنیا بودن. همین اسپانیا که حالا یه دولت معمولی است، یه روزی خداوند یه بخش عظیمی از این عالم بوده، در آفریقا حضور داشته، در آمریکای لاتین حضور داشته، پرتغال همینطور، فرانسه همینطور، در آسیا حضور داشتن. خب اون روزم اون کسانی که قدرت رو در اختیار داشتن، زمام همه امور کشورهایی که تحت سلطشون بود رو میخواستن به دست بگیرن. فرهنگشون رو، آموزششون رو، زبانشون رو، تاریخشون رو، آداب و عاداتشون رو، دینشون رو و البته از جمله اقتصادشون رو و امور نظامیشون رو و اگر میتونستن سیاستشون رو، یعنی میامدن نظام سیاسی رو هم به عهده میگرفتن، مثل انگلیسا در هند، مثل فرانسویا در الجزائر و بقیه جاها. منتها اون روز ارتباطات در دنیا ضعیف بود. قدرت رسوندن پیام مغز استکبار و استعمار به همه جای دنیای زیر نفوذشون اونچنان نبود امروز هست. و امروز که دولت آمریکا در رأس هرم قدرت جهانی قرار گرفته و در حاشیه او و زیر دست او دولت‌های دیگه، قدرت‌های دیگه، هر کدام به حسب اقتدارشون، امکاناتشون، پولشون، علمشون، و بقیه عناصر مؤثر در قدرتشون یه مقدار تسلط بر امور عالم دارن، این مجموعه‌ای که امروز با هم دارن کار میکنن حاضر نیستن ببینن و بپذیرن یا بشنون که دولتی و ملتی وجود داره که میخواد رها از کمند قدرت اونها زندگی کنه. استقلال یک ملت براشون مثل یک دشنام میمونه، حاضر نیستن تحمل کنن. اگر یه ملتی گفت شما در کار ما دخالت نکنید، مثل این که بهشون دشنام دادن. خودشون رو صاحب حق میدونن که در همه کارهای ملت‌های عالم دخالت کنن. یه جا دخالت میکنه میگه میخواییم اونجا رو دموکراسی رو ببریم اونجا. یه جا دخالت میکنه میگه میخواییم از نفوذ موج چپ یا تفکر چپ اونجا جلوگیری کنیم. یه جا دخالت میکنه میگه میخواییم اونجا رو امنیت رو حفظ کنیم. یه جا دخالت میکنه میگه اونجا منافع ما به خطر افتاده. خودشون صاحب دنیا میدونن که اندهو تأمین دموکراسی ملت ها به عهده اونها، که اندهو تأمین امنیت ملت ها و دولت ها هم باید به وسیله اونها انجام بگیره. یه چنین تصور مغرورانه متکبرانه البته احمقانه ای امروز گریبانگیر دولت آمریکا و حواشی او. در یک چنین بهبوهه‌ای، در یک چنین دنیایی که همه عوامل رو سوق می‌دهند به سمت تحقق قدرت انفرادی مستبدانه مطلقه قدرت‌های بزرگ، ناگهان یک ملتی پیدا میشه با اتکای به قدرت ایمان، با تکیه به فرهنگ اصیل خود، با تکیه به نیروی ذاتی ملت خود و بدون کمک گرفتن از هیچ دولتی و هیچ قدرتی، با اعتقاد به شخصیت ملی و انسانی خود، خود رو از کمند محکم تسلط و تصرف این قدرت ها و آمریکا خلاص میکنه. اون هم در یک منطقه ای از دنیا که 100% در اختیار اونها بوده. میخواهید دشمن نشن با یه چنین ملتی؟ میخواهید دشمن نشن با شعارهایی که این ملت رو اینجور بیدار کرده و در مقابل نظام سلطه قرار داده؟ میخواهید دشمن نشن با اون شخصی که توانسته وجدان خودی رو و روح اتکای به خود رو در این ملت بیدار کنه، به اونها شخصیت بده، به اونها شجاعت بده، به اونها بگه شما میتوانید انجام بدی، و علیه او که یک چنین کار بزرگی رو کرده موج تبلیغات رو به راه نیندازن؟ معلومه که دشمنی سردمداران قدرت و بیش از همه آمریکا با یک چنین ملتی، با یک چنین دولتی، با یک چنین رهبری، با یک چنین شعارهایی یک دشمنی تمام نشدنی است. و از روز اول علیه انقلاب و علیه اسلام و علیه این کشور و علیه امام این دشمنی ها وجود داشته، در طول این 11 سال هم ادامه پیدا کرده. و همین یکی از صحنه های عبرت و معرفت برای کسانی است که دارای دیده بصیرت هست. ببینید ابرقدرت خصوصیتش اینه که به مردم دنیا تفهیم بکنه که هیچ کس در مقابل او تاب ایستادگی و مقاومت نداره. بنده یه وقتی چند سال پیش از این گفتم که ابرقدرت ها بیش از اون چه که با پولشون و سلاحشون زندگی بکنند و قدرت نشان بدن و حکومت بکنن، با هیبتشون زندگی میکنن و فرمان میرانن و حکومت میکنن. هیبت ابرقدرت. حقیقتاً هیبت ابرقدرت ها و هیبت آمریکا و تا چندی پیش شوروی میلرزوند ملت ها رو و دولت ها رو و رجال رو و سیاستمدارها رو در بسیاری از نقاط دنیا، شاید بتونم بگم در همه جای دنیا. بارها نقل کردم من این رو که در یکی از مجامع بین المللی که من یه نطق خیلی پرشوری در اونجا ایراد کردم علیه تسلط قدرت ها و علیه نظام سلطه در دنیا و به نام آمریکا رو و شوروی رو کوبیدم و محکوم کردم در حضور صد و خورده‌ای هیئت‌های نمایندگی و رؤسای دولت‌ها که اونجا حضور داشتن. عده زیادی آمدن بعد از اون نطق تحسین کردن و تصدیق کردن و گفتن همین درسته. یکی از سران کشورها یه جوان انقلابی بود، البته بعدم کشتنش، آمد به من گفت که این حرفای شما همه درسته، منتها من به شما بگم همه اینهایی که اینجا نشستن از آمریکا میترسن. به شما به خودتون نگاه نکنید که از آمریکا نمیترسن، همه اینها از آمریکا میترسن. بعد سرش آورد نزدیک گفت منم میترسم. هیبت ابرقدرتی ابرقدرت‌ها بیشترین مشکلات اونها رو در دنیا حل می‌کرده همیشه و هر می‌کنه. قدرتشون کمتر از هیبتشونه. سلاحشون و پولشون و سیاستشون و عقلشون به مراتب کمتر از هیبتشونه. این هیبت اونهاست که همه رو می‌ترسونه. جرأت نمی کنن در مقابل اونها بایستن. حالا این ابرقدرت با هیبتی که قلدرانه دیگه حالا خیلی هم واضح وارد کشورها میشه و اوضاع رو به نفع خودش حل و فصل میکنه، 11 سال داره با ملت ایران کلنجار میره و با انقلاب میجنگه برای اینکه بتوانه این انقلاب رو از بین ببره و این نظام رو نابود کنه و نتوانسته و نتوانسته. این هون صحنه عبرت اینه که کشورهای دنیا، ملت‌ها، حتی اگر به اعماق دلشون شما نگاه بکنید، بسیاری از سران آزادی‌خواه دولت‌ها، اونایی که رگه آزادی‌خواهی دارن به نام ملت ایران و به نام جمهوری اسلامی ایران شعار میدن و به هیجان میان، چون ایران انقلابی مظهر میان تهی بودن طبل قدرت آمریکاست. ملت ایران نشان دادند که ابرقدرت نمیتوانه اونها رو به زانو در بیاره و این به برکت این انقلابه، به برکت این فکره، به برکت این ایمانه، به برکت اسلامه. که میتوانه دلها رو قرص کنه و از ترس خالی کنه و قدرت انسانی اونها رو به اونها تفهیم بکنه. قدر اینو باید بدون. و ما امروز نشانه های رشد معنویت و افول مادیت رو در دنیا داریم میبینیم. اروپای شرقی رو دیدید. بسیاری از نقاط دیگر دنیا رو مشاهده کردید و بسیاری دیگر رو بعداً مشاهده خواهید کرد. و ماجرای امروز عالم یکی از اون عبرت آموزترین ماجراهاست. حوادثی داره در دنیا اتفاق میفته که شبیه این حوادث در تاریخ اگر اتفاق افتاده حقیقتاً برای ما شکل افسانه داره. امروز سخته تصورش، باور کردنش. وانگهی اگر اتفاق افتاده در طول چند ماه و مدت کوتاه اتفاق نیفتاده، این حوادثی که امروز در دنیا در ظرف 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه و 1 سال داره اتفاق میفته، در طول تاریخ در طول سالها گاهی اتفاق افتاده. حوادث تکندهنده ایست، حوادث عجیبی است و همه در جهت اون چیزی که شما بهش ایمان دارید، در جهت قدرت معنویت، در جهت قدرت ملت‌ها، در جهت حاکمیت نظام‌های متکی به آحاد مردم و محبوب مردم و در جهت عکس زورگویی و سلطه از هر نوعش، چه نوع ارتجاعی و استبدادی و سلطنتیش، چه نوع مدرن و آمریکاییش. مگر نه اینه که امروز اونچه که ساقط شده فقط یک دولت یا یک حکومت در یه جای دنیا نیست، یک ابرقدرت ساقط شده. مسئله سقوط ابرقدرت هاست. قبلا امپراتوری های از قبیل پرتغال و اسپانیا و انگلیس و اینها رو دیده بودیم که یه روز امپراتوری بودن، یه روز تبدیل شدن به یه دولت خیلی معمولی. کسی باور نمی کرد که ابرقدرت های اواخر قرن بیستم هم ممکنه یه روز تبدیل بشن به یه دولت معمولی. امروز داریم می بینیم اینو. همه اینها به من و شما می آموزه برادران که نظام اسلامی رو با شوق و امید بیشتری تقویت کنیم و در راه هدفهاش پیش بریم. هر کسی هر جا ایستاده اونجا رو محکم با امانت با دقت حفظ کنه. و شما که در نیروی هوایی هستید یا در هر بخشی از بخش‌های ارتش جمهوری اسلامی هستید یا در هر بخشی از بخش‌های نیروهای مسلح، موظفید اون مسئولیت رو با دقت همراه با ابتکار، همراه با هوشیاری کامل و همراه با امید فراوان اون مسئولیت رو حفظ کنید و اون رو به انجام برسونید و از طریق اون به هدف‌های متعالی اسلامی و نظام اسلامی حرکت کنید. نیروی هوایی آزمایش خوبی داد، شهدای بزرگی داد، عناصر مؤمنی از آغاز داشت و بعد هم پیدا کرد. البته دشمن در نیروی هوایی خیلی تلاش کرد، خیلی کار کرد، ناخنش گوشه کنار به یه جاهایی هم بند شد، توانست یه کارایی بکنه در نیروی هوایی، لکن خیلی کم. توفیق دشمنانی که روی ارتش کار میکنن و تبلیغات میکنن و همون امید مرده تمام شده افسرده قدیمی رو میخوان زنده کنن که کاملا هم بیهوده است و ابلهانه است. این تبلیغات بسیار بسیار کم کارگر افتاد. باید هم همینجور میبود، باید هم کم کارگر میافتاد. اون چه ما از نیروی هوایی دیدیم شجاعت بود، فداکاری بود، پیشرفت در هدفها و آرمانها بود، حضور در میدانهای خطر بود، شرف و بزرگواری بود، و اینها همه با ارزشه. این ارزشها رو حفظ کنید و اونها رو بیفزایید و برای خودتون در درجه اول و برای ارتش جمهوری اسلامی ایران و برای نظام جمهوری اسلامی ایران سربلندی و افتخار رو روزافزون کنید. بدانید خدا با شماست و خدا به شما کمک میکنه و رحمت الهی و تفضل الهی هم شامل حال شما خواهد بود. من هم این روز مبارک رو که روز نیروی هوایی است و هم به مناسبت اقتران با ولادت با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، پیشوای آزادگان عالم و سرور مؤمنان همه تاریخ، این روز مبارک رو به همه شما مجددا تبریک عرض میکنم، مخصوصا به خانواده های شهدای عزیز نیروی هوایی و جانبازان عزیز این نیرو و همچنین اسرا و مفقودین این نیرو، و امیدوارم خدای متعال تفضلش رو بر همه شما نازل کنه و بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.